شب بر شما خوش، هموطنان عزیزم از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فانوس باشید به مدت 50 دقیقه.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که با برنامه فانوس به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و مسئله امنیت هست. شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس میتونید دیدگاه ها و پیشنهادات خودتون رو با سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه های ما رو دنبال کنید. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
از مهمترین دغدغه های دولت ها تلاش برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات متنوعی است که حیات و بقای کشورها را به مخاطره انداخته و یا در مسیر توسعه و پیشرفت آنان خلل وارد می سازد. از این رو تقویت مؤلفه های قدرت درونی و ارتقا بخشی بنیه دفاعی و امنیتی به منظور ایجاد مسئولیت در برابر مخاطرات از جدیدترین اولویت های سیاست گذاری دولت ها محسوب می گردد. تجربه 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و نیز مختصات سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم بر آن با طیف وسیعی از تهدیدات سخت و نرم روبرو بوده و از این جهت نیازمند مکتب دفاعی امنیتی برآمده از مبانی ارزشی و مزیت‌های درونی است که ناظر به تحولات پیرامونی و کنشگری بازیگران رقیب باشد. در بند سوم سند چشمنداز، ایران 1404 کشوری امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه معرفی شده است. راهبرد بازدارندگی در کنار خودکفایی تسلیحاتی و استراتژیک از عناصر مکتب دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است که ناشی از آرمانگرایی واقع بینانه در تدوین سیاست دفاعی و امنیتی است. باید توجه کرد که امروز امنیت از معنای سنتی و کلاسیک آن آسیب پذیری های داخلی را نیز مورد توجه قرار می دهد. این موضوع بیانگر آن است که فرایند تولید، حفاظت و بازتولید امنیت صرفاً بر دوش نهادهای نظامی، انتظامی یا امنیتی قرار ندارد و دستیابی به امنیت پایدار در گروه مشارکت همه نهادهاست. همچنین دولت‌ها به تنهایی قادر نیستند بار سنگین تأمین امنیت همه جانبه را به دوش بکشند و از این رو نیازمند همراهی نهادهای مدنی و افکار عمومی هستند. نظام جمهوری اسلامی پس از عبور موفق از تهدیدات سنگین امنیتی در سالهای نخستین اکنون در بلوغ اطلاعاتی و دفاعی به سر می‌برد، اما همچنان تهدیدات جدیدی را در داخل و خارج تجربه می‌کند.
برنامه فانوس رو می‌شنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله امنیت در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. مهمان محترم برنامه دکتر بهرام بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر بیات، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم اجازه میخوام عرض سلام داشته باشم محضر شنوندگان عزیز برنامه، حضرت عالی کارشناس محترم برنامه و همچنین 40مین سالگرد انقلاب اسلامی رو تبریک بگم.
بسیار سپاسگزارم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد در این گفتگو از دیدگاه‌ها و پرسش‌های تحلیلیشون استفاده کنیم، جناب آقای دکتر احسان اعجازی، پژوهشگر حوزه سیاست و امنیت هستند. آقای دکتر اعجازی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم خدمت شما آقای خزی سلام عرض می‌کنم، هم جناب خدمت جناب آقای دکتر بیات سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام دارم. امیدوارم هر جا که هستن شاد و سلامت باشن.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر بیات، فلسفه برنامه فانوس پاسخ به شبهات هست. بلست. من اجازه بدید که اولین شبهه رو شاید یک مقداری رادیکال عرض کنم در همین ابتدای گفتگومون، و اون این که گفته میشه که در قبل از انقلاب هم ما امنیت داشتیم و مگر ما انقلاب کردیم که امنیت رو به دست بیاریم. آی دکتر بیات، این پرسش مطرح هست که ما چرا باید از امنیت به مثابه یک دستاورد امروز به خودمون ببالیم؟
ببینید، اجازه بدید من اینطوری این بحث رو مطرح بکنم. امنیت یک دغدغه بشری بوده و همواره به اصطلاح همزاد بشر بوده و جالب هست به لحاظ نظری ما تا شاید مثلا 40-50 سال قبل امنیت به عنوان یک سازه مفهومی در مطالعات به اصطلاح حداقل علوم انسانی و علوم اجتماعی خیلی جایگاهی نداشت و همواره در ذیل بسیاری از گرایش ها و رشته ها مطرح می شد، ولی خب اخیراً به عنوان یک موضوع مستقل و یک دیسیپلین مستقل به عنوان یکی از دغدغه های علوم انسانی و علوم اجتماعی مطرح شده. ببینید، ما در آموزه های دینیمون یه بحثی رو داریم، یه حدیثی رو داریم که میگه ان نعمتان مجهولتان، و جایی هم داریم از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام که ان نعمتان مکفورتان. حالا ما چه مجهولتان بدونیم چه مکفورتان بدونیم، که این یکی صحت و سلامتی است، یکی بحث به صلاح امنیته. دلیل اون مجهول بودن و مکفور بودن هم اینه، تا وقتی که این دوتا نعمت با اختلال مواجه نشن بشر خیلی قدرشو نمیدونه، یا به تعبیر دوم از حضرت امیر علیه السلام مورد کفران نعمت قرارش میده، بحث سلامت و امنیت رو. خب پس بنابراین یک بحث جدی بوده مسئله امنیت. نکته دوم اینه که ببینید، امنیت یک سازه کامل جامع و به لحاظ هستی شناختی امنیت یک موضوع بسیار فرانظری است، یعنی برای خودش چارچوب داره، سازکار داره، معرفت شناسی داره، ابزار داره، اجزا و عناصر داره. درسته؟ ببینید، مثل شما تصور بکنید امنیت رو یک محصول فیزیکی، مثلا یه خودرو تصور بکنید. یه وقت از شما این خودرو رو میرید از یک کسی تولید شده آماده میگیرید میارید، ممکن اون داکیومنتش هم بگیرید، ممکن اون برنامه منتنسش هم بگیرید بیارید و ازش استفاده بکنید، و هر موقع هم خراب شد، هر موقع مشکلی ایجاد کرد، مشکلی پیش اومد، هر موقع مسئله پیش اومد، باز مراجعه میکنید به اون تولید کننده میاد اینو را میندازه، حالا پولی از شما میگیره یا نمیگیره، برمیگرده. پس ببینید، شما اینجا اون محصول رو دارید، امنیت رو دارید، ولی امنیت وابسته است. یعنی در واقع شما هر کاری بخواید بکنید بایستی به این تولید کننده مراجعه بکنید. یعنی در واقع درسته که ما قبل از انقلاب شاید یکی از ارتش‌های مجهز، حالا من خیلی نمیخوام بگم قدرتمند، یکی از ارتش‌های مجهز بودیم، یکی از قدرت‌های منطقه بودیم، اما حداقل من که سابقه نظامیگری دارم، الان بسیاری از بزرگان ما میگن، حتی متخصصین ما در این اجزا و عناصر نظامی امنیت، امکان این که یک پیچ و مهره را جابجا بکنن یک چنین چیزی رو نداشتن، چه برسه به این که بیان خودشون در حوزه دفاعی امنیتی مکتب تولید بکنن. ما اصلا چیزی به نام مکتب امنیتی نداشتیم، بلکه به عنوان یک نیرویی که تجهیز شده بودیم و مستشاران نظامی و مستشاران امنیتی داشتن سازوکارهای امنیتی ما رو به نوعی راهبری می کردن، در سطح راهبردی راهبری می کردن، و اینطوری هم بود، به محض اینکه اینها می کشیدن کنار، کما اینکه این اتفاق افتاد دیگه در خود انقلاب هم، اینا چون متوجه نشدن، نفهمیدن اصلا این حرکت امام به تعبیر فوکو نه بر اساس قدرت بلکه بر اساس مقاومت شکل گرفته بود، چون این منطق رو نفهمیدن، چون این بحث بومی نبود، اصلا نتونستن و تقریبا هیچ کمکی به ما نکرد. بلکه امروز ما میتونیم این به اصطلاح سوال رو اینطوری جواب بدیم که ما یک مکتب امنیتی، مکتب دفاعی، مکتب امنیتی که صفر تا صدش رو خودمون تولید کردیم، دستورالعمل‌ها و داکیومنت‌هاش مال خودمونه، راهبردها و سیاست‌گذاری کلانش مال خودمونه و امروز این مکتب امنیتی داره تو دنیا جواب میده. حالا من در فرازهای بعدی به صورت ریز و جزئی در منطقه و در چارچوب به اصطلاح این مکتب امنیتی اون دستاوردهای بیبدیلش رو خدمتتون عرض میکنم که در ساختار هندسه قدرت جهانی ما رو به یک موجودیتی تبدیل کرده که خب دنیا روش حساب باز کرد.
بسیار سپاسگزارم. انشاءالله ما در بخش بعدی گفتگو به این خواهیم رسید که مکتب امنیتی جمهوری اسلامی چه مؤلفه‌هایی داره و به تعبیر شما چه دستاوردهایی رو به همراه داشته. جناب دکتر اجازی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من می‌خواستم ابتدا بحثم رو با یک مقدمه نظری شروع بکنم. اینکه اولا الان بر کسی پوشیده نیست، مخصوصا در حوزه سیاست خارجی و نظام و بین الملل، که امنیت، موضوع امنیت سرشار از اهمیت و ضرورته در دنیای کنونی. چون در دنیای کنونی که ما الان به سر میبریم، امنیت واقعا ابعاد پیچیده و گسترده‌ای پیدا کرده و دیگه نمیشه اون رو به حوزه نظامی محدودش کرد. به طور کلی امنیت یک امر نسبی هست و بسیار امر موسع و چندبعدی هم محسوب میشه. یعنی دیگه شما نمیتونید مفهوم امنیت رو فقط به حوزه نظامی و حوزه دفاعی محدود کنید. شما در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و در دنیای امروزی و در قرن 21 با امنیت سایبری و فضای مجازی روبرو هستید. پس شما وقتی در مورد امنیت صحبت می کنید باید به تمام این حوزه ها توجه بکنید و در نتیجه میتونیم ما وقتی در مورد امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای و امنیت بین الملل صحبت میکنیم به تمام این ابعاد نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و سایبری توجه بکنیم. حالا ایشالا در ادامه بحث من سعی میکنم که سوالاتم رو از خدمت آقای دکتر بر اساس همین مفاهیمی که عرض کردم بپرسم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما خیلی دوست داریم که مکتب امنیتی که شما فرمودید و یک بحث خیلی مهم هست رو تا حدی برای ما بشکافید. بفرمایید.
ببینید، مکتب امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، حداقل من اگر بخوام اون مبانی فرانظریش رو بگم، یک بحث به اصطلاح هستی شناسیه. در واقع در اونتولوژی یا هستی شناسی در مکاتب امنیتی سوال از چیستی امنیته. یعنی آیا امنیت یک مفهوم واقعی است همچنان که به اصطلاح رئالیست ها میگن یا پوزیتیویست ها میگن، یعنی یک موضوعی است خارج از ذهن انسان
و ما به ازای عینی دارد،
و شاید مهمتر از این که امنیت یک سازه برون ذهنی، برون فردی است. یعنی در واقع اگر اینطوری نگاه بکنیم این میشه امر اجتماعی دورکیم دیگه. یعنی در واقع امنیت یک موضوعی است از این دیدگاه بیرونی است. یعنی چه ما وجود داشته باشیم چه وجود نداشته باشیم، امنیت وجود داره، وجود داشته، قبل از تولد ما و بعد از تولد ما هم وجود خواهد داشت. دو، عمومیه، یعنی عمومیت داره. شما هر جای دنیا برید امنیت یکی از موضوعاتشون، بحثاشونه. و سومین نکته که اینجا به اصطلاح من بحثم هست، اینکه اجبار داره بر به اصطلاح افراد. یعنی شما وقتی امنیتت به خطر افتاد، این اجبار رو، این به اصطلاح تحت قیمومیت امنیت بودن رو به راحتی میتونید شما حس بکنید. توی دنیا اگر من بخوام بگم، شاید دو تا سه تا به اصطلاح حوزه در بحث هستی شناسی هست. یه تعدادی این رو به اصطلاح واقعی میدونن، در مقابل ایدئالیست ها این رو، امنیت رو یک برساخت اجتماعی میدونن، یک موضوع ذهنی میدونن. یعنی در واقع امنیت چیزی بیرون از ذهن من و شما نیست، بلکه این من و شما هستیم که در فضای اجتماعیمون، در زیست بین الاذهانیمون سازه امنیت رو چیکار میکنیم؟ تولید میکنیم. پس بنابراین تو این بحث به ویژه به موضوع بعد ذهنی امنیت یا احساس امنیت خیلی توجه میشه. اما اون چی که در مکتب اسلام میشه روی این به اصطلاح بحث تأکید کرد، اون که من اسمش رو گذاشتم، اتفاقا یه کتابی هم دارم به اصطلاح تألیف میکنم در این حوزه، تحت عنوان این که از منظر هستی شناختی مکتب امنیتی اسلام مکتب امنیتی آرمانگرایی واقع بینه یا آرمانگرایی واقع بینان است. آرمانگرایی یعنی در واقع این امنیت فقط و فقط قرار نیست موجودیت یا هستی یک جامعه رو تضمین بکنه، اینکه ابتدایی ترین یا پایین ترین سطح دستاورد یا هدف یک امنیته. این امنیت قرار به اصطلاح ما رو، قرار جامعه رو، قرار افراد رو از یک نقطه ای به یک نقطه دیگری حرکت بده، هول بده، پیشرفت بده، توسعه بده، به سعادت نزدیک بکنه. اما این آرمانگرایی آرمانگرایی نیست که ببریم بذاریم تو گوشه یه تاخچه، اینقدر ببریم بالا که دستمونم نرسه و همین به سلام مباحثی که حالا در خیلی از حوزه ها ما رو گرفتار کرده، نه، بلکه واقع بینان است. واقع بینان است یعنی چی؟ یعنی ما واقعیت های موجود در ساختار و نظام بین الملل رو میبینیم، وضعیت خودمون رو میبینیم، مزیت های مطلق و مزیت های نسبی خودمون رو میبینیم و بر این اساس این چارچوبه رو به نوعی حرکت میکنیم و تبیین میکنیم. اینه که شما میبینید که ما مثلا بلافاصله بعد از انقلاب به عنوان یک دستاورد بیبدیل، من بخوام اشاره بکنم، موضوعی است تحت عنوان ما نهضت‌ها راه انداختیم. حالا بعد مثلا بحث شد و امروز تحت عنوان نیروی قدس مشخصه. این نیروی قدس و این نوع نگاه به امنیت اتفاقا امروز توی دنیای بحثی اتفاق افتاده و اون بحث اینه که امروز دیگه لشکرکشی یک کشور به یک کشور دیگری که در اون کشور بتونه کشور گشایی بکنه، چیزی که ما در دوره به اصطلاح حتی مدرن داشتیم، در دوره به اصطلاح کلاسیک داشتیم، چنین چیزایی دیگه در جنگ جهانی دوم، اول، بعدش دیگه چنین چیزایی منتفی شده. امروز لشکرکشی کردن و رفتن در یک کشور دیگری، اردوی نظامی زدن، چیز زدن، همچنان که دکتر اجازی هم به اصطلاح اشاره کردن، این تقریبا منتفی شده. امروز کشورها حالا تحت عنوان جنگ نیابتی نمیدونم گرفتن، بحثشون بر اینه که شما بتونید تو اون منطقه‌ای که میخواهید عمل بکنید، تو اون منطقه ایده، ایدئولوژی و اون مکتب شما بتونه سربازان شما رو، بتونه فرماندهان شما رو، بتونه اون ساختار نرم و سختی که امروز به امنیت نگاه میکنه، این رو بتونه به صلاح ساماندهی بکنه. این رو ما 40 سال پیش شروع کردیم، امروز در قدرتمندترین حالت خودش داریم. امروز کشورهای بزرگ و قدرتهای بزرگ و مکاتب بزرگ امنیتی به این دستاورد یا به این مزیت، من میخوام بگم مزیتی است از حد نسبی هم خارج شده، داره به اصطلاح از مزیت از نسبی یه مقدار به اصطلاح فراتر رفته، امروز دنیا داره استفاده میکنند. شما امروز میبینید که امریکایی ها در سوریه اومدن تخم مرغاشون رو گذاشتن تو سبد کی؟ تو سبد اکراد سوریه و خب با این کار با ترکیه چی کردن؟ خب کلی بحثن، ولی هیچ چاره ای نداشتن. یعنی امریکایی‌ها نه خودشون میتونستن نیرو در اون حدی که این نیرو بتونه کنش بکنه، کنش به اصطلاح فعال داشته باشه در سوریه، نمیتونستن این کار رو انجام بدن، مجبور شدن برن این کار رو بکنن، به کشورهای دیگر هم. و شما میدونید که ما اینو در حد اعلا داریم. پس ببینید این یه نکته، این بس میخوام بگم این مکتب امنیتی این محصولات و این تولیدات رو هم میتونه داشته باشه. این در حوزه حالا امنیت بین الملل یا امنیت منطقه‌ای. در حوزه امنیت داخلی هم همچنین، در کنارش امنیت عمومی که هر کدوم از اینها رو نیروهای خاصی به نوعی متولی امورشون هستند، که امنیت اجتماعی بخشی از اون امنیت عمومی است که ناظر بر جان، مال، آبرو و به اصطلاح اون دارایی ها و دغدغه هایی است که در زیست اجتماعی افراد میتونن داشته باشن. پس بنابراین در این حوزه داخلی هم ما اگر به صلاح بخوایم متمرکز بشیم و اینجا لفظ اجتماعی یا سوشال یا حالا به تعبیر امروزی تر، به تعبیر به صلاح کوپنهاگی تر، یا به تعبیر مکتب پاریس سوسیتال یک موضوعی است که این رو حالا میتونیم تو فرازهای بعدی انشالله توضیح بدیم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. من در ابتدای بحثم قصد دارم ابتدا به امنیت داخلی و ملی بپردازم و سپس به امنیت منطقه‌ای و تناسب اون با کشور خودمون بپردازم. در حوزه امنیت با در واقع 4 یا 5 عامل مختلف دست به گریبان هستن، یعنی 4 عامل باعث میشه که در این دسته از کشورها ناامنی در حوزه های مختلف به وجود بیاد. یکیش این هستش که اون نظام سیاسی تا چه حد میتونه در واقع نیازهای اولیه مردم رو برآورده بکنه. دومیش آیا توجه یا عدم توجه به درخواست شهروندان برای مشارکت در امور مختلف هست. سوم مسئله مسائل نظیر بی‌عدالتی یا آزادی‌های اجتماعی و این دست مسائل هست و چهارم نیازهای اقتصادی هست، نظیر شغل و اینها. و این میگم فقط مختص کشور ما نیست، تمام کشورهای در حال توسعه یا در حال پیشرفت این مسئله رو باهاش مواجه هستن. و با توجه به این که روش‌هایی که نظام‌های سیاسی برای کسب امنیت به کار می‌گیرند، 3 روش معمول هست. یکی از اقتدار استفاده بکنن، دوم این که از زور استفاده بکنن و سوم از اقناع. حالا با توجه به این چیزهایی که من گفتم، سوال من این هستش که واقعا نظام ما و حکومت در ایران برای کسب امنیت ملی باید به کدوم از اینها، از این 3 روش به کار بگیره؟ آیا این 3 روش رو فقط مثلا دارم عرض میکنم فقط به اقناع توجه داشته باشه یا نه ترکیبی فکر بکنه، یعنی بگه من در حوزه های مختلف یا در زمان های مختلف از هر کدوم از این روش ها میتونم استفاده بکنم یا نه هر کدوم از این روش ها رو به طور همزمان به کار بگیرم؟ حالا اگر آقای دکتر نظرشون بفرمایند فکر کنم.
ممنونم آقای دکتر، باید بفرمایید.
بله درسته، حوزه خوبی باز شد، تشکر میکنم از آقای دکتر. ببینید امنیت به لحاظ نظری، من میخوام یک حوزه به صلاح نظری، قالب نظری هم داشته باشیم، بعد بحثمون رو بریزیم تو این به صلاح حوزه. ببینید امنیت یک فراینده. فرایند یعنی چی؟ یعنی در واقع ما 3 زیر پروسس یا به صلاح زیر فرایند داریم در بحث امنیت. اینا رو اگر مشخص بکنیم اون وقت این سوال ها جای خودش رو پیدا میکنه. ببینید یک بحث تولید امنیته، یعنی امنیت باید تولید بشه. برای تولید امنیت نهادهای خاصی وجود داره. یک بخش از امنیت حفاظت و پاسداری از امنیته، یعنی امنیتی که برخی از نهادها تولید میکنن، نهادهای دیگری وظیفه‌شون اینه که چیکار بکنن این امنیت تولید شده رو به عنوان یک دستاورد حفاظت و پاسداری بکنن. نهادهای دیگری هم ما داریم که در کنار حفاظت و پاسداری بحث باز تولید امنیته. پس امنیت 3 فرایند داره: تولید امنیت، حفاظت و پاسداری از امنیت و باز تولید امنیت. حالا تو تولید امنیت ما چه کارکردهایی رو باید داشته باشیم که بگیم امنیت تولید شده؟ یعنی در واقع در این نگاه و انگاره نظری حداقل من میتونم به اصطلاح با توجه به طرح نظری پارسونز بگم ما 4 ضرورت کار کردی اگر توی جامعه داشته باشیم به درستی، میتونیم خیالمون راحت باشه که اون بخش تولید امنیت اتفاق افتاده. قبلش من یه چیزی بگم. ببینید تولید امنیت کار دستگاه ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. حفاظت و پاسداری از امنیت وظیفه اصلی دستگاه های دفاعی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی است. باز تولید امنیت وظیفه دستگاه قضایی و نهادهای تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی مثل رفاه، مثل به اصطلاح بیمه بیکاری، این بحثا دیگه. ببینید پس ما 4 ضرورت کارکردی برای تولید امنیت نیاز داریم که فرمودن آقای دکتر: حوزه به اصطلاح اقتصادی که کار انطباق با محیط رو انجام میده، یعنی ما به عنوان یک جامعه، به عنوان یک کشور، به عنوان یک کشوری که در دنیایی داریم زندگی میکنیم، این اطرافمون، این وضعیت منطقه، محیط بین الملل، در اینجا ما بایستی اون دستگاه ها و نهادهای ما بتونن انطباق با محیط رو انجام بدن. یعنی اگر محیط سرد میشه، الزامات مواجهه با سردی رو، اگر محیط گرم میشه، بایستی دستگاه های خنک کننده، من رو به استعاره دارم عرض میکنم. پس بنابراین اگر در واقع این چهار تا ضرورت کار کردی، انطباق با محیط، دومی تعیین اهداف، اهداف نهادی شده و وسایل رسیدن به این اهداف، بایستی تو جامعه مثلا شما نمیتونید بیایید توی جامعه، مثلا میگم ها، خونه 200 متری رو مثلا تعریف بکنید، ترویج بکنید، مثلا توی سینماتون، توی تلویزیونتون، توی شبکه‌های تلویزیونی، توی سریال‌ها خونه‌ای که شما ترویج می‌کنید خونه 200 متری باشه، ولی مقدورات وسایل رسیدن به خونه برای 50 متر هم کافی نباشه. این اختلال در تولید امنیت ایجاد می‌کنه. شما نمی‌تونید آدم‌های به اصطلاح موفق رو در سریال هاتون، در کتاب هاتون، در نظام فرهنگیتون کسانی باشن که مثلا بگید اشتغال شغل، شغل به اصطلاح نمیدونم اینطوریه، شغل اینطوریه، آدم اگر شغل داشته باشه، کار داشته باشه، ولی جوان شما در به در دنبال به اصطلاح کار بگرده پیدا نکنه، این اختلال ایجاد میکنه در بحث تولید امنیت. در کنار شما اینتگریشن یا یکپارچگی یا انسجام، ببینید امکان نداره توی جامعه بخشی از جامعه چپ بره، بخشی از جامعه راست بره. نمیتونه، شما یه ماشین درست کردید، انشالله از اینجا برید مشهد، دوتا از چرخاش راست بزنن، دوتا از چرخاش چپ بزنن. متاسفانه ما در نظام سیاسیمون این بحث ها رو داریم. اینا مشکل تولید میکنه، یعنی اینا، این ناهماهنگی باعث میشه که ما در جا بزنیم. و نکته اساسی تر بحث حفظ الگو، یعنی الگوهای امنیتی که تولید میشه، این الگوها بایستی مدام به صلاح حفظ بشه. پس بنابراین در بخش تولید امنیت، من یه نکته رو عرض کردم و اون این که الان به صراحت اعلام بکنم، دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، دفاعی، وظیفه ذاتی و اصلیشون تولید امنیت نیست، بلکه وظیفه ذاتیشون حفاظت از امنیتی که تولید شده. اگر این دستگاه هم یه وقت خواستن وارد حوزه تولید بشن، از گردونه خودشون یا خواستن برن کمک بکنن یا خواستن این یعنی به مفهوم اینه که ما با اختلال مواجهیم. پس بنابراین این نهادها بایستی وظایفشون رو انجام بدن. به صورت بسیار ساده این حوزه بایستی نیازهای مادی و معنوی بشر رو به صلاح چی بکنن؟ به صلاح تأمین بکنن. اگر تونستن تأمین بکنن، ما درصد بسیار کمی از افراد با اختلال امنیت مواجه میشیم در جامعه، بعد اون وقت نیروهای نظامیمون، انتظامیمون، اطلاعاتی امنیتیمون کفاف این کارو میکنن. پس بنابراین من بخوام این سوال رو به صورت مشخص جواب بدم که ما آیا در جمهوری اسلامی ایران بایستی یا الان از روش زور استفاده میکنیم یا در مقابلش از روش اقناعی استفاده میکنیم، یا میشه گفت در ترکیبی از اینها
زور مشروع یا همون
اقتدار از اقتدار استفاده میکنیم. اقتدار یعنی این که شما جامعه این قدرت مشروع شما رو به صلاح مشروع میدونه، یعنی با کفایت میدونه، با قابلیت میدونه. اخیراً مقام معظم رهبری وقتی با فرماندهان نیروی انتظامی خدمتشون مشرف شده بودن، ایشون یه تعبیری دارن، میگن پلیس بایستی مقتدر و مهربان. ببینید چرا در کنار اقتدار مهربان هم میاد. ببینید من میخوام بگم که فرمایش آقای دکتر، یعنی در کنار ما اگر بخوایم به اصطلاح با تحلیل مفهومی یا با تحلیل چارچوب نگاه بکنیم، اون اقتدار به تنهایی میتونه مهربانی رو هم داشته باشه دیگه، یا اغنا رو داشته باشه، ولی یه تأکیدی اینجاست، یعنی اینه که یه وقت این اقتدار رو شما ول بکنید به سمت زور به صلاح چیز پیدا میکنه، به صلاح دوست داره که به اون سمتی، ولی اینجا همیشه این بحث وجود داره. من به نظرم ما حتما و حتما اگر میخواییم این مکتب امنیتی، و تا به امروز هم اینطوری بوده، ما یک استراتژی و راهبردی داشتیم و اون راهبرد ما مردمی کردن امنیت. مردمی کردن امنیت لازمش اینه که حتما اقناع صورت بگیره که اون اقتدار بتونه خودش رو به اصطلاح به نوعی، و برای اقناع جامعه این که من نگاه یک طرفه به هیچ وجه جواب نمیده، این که من چی نگاه دارم، این که من چی نگاه میکنم، این مهم نیست. مهم اینه که پنداشت مردم چیه. ببینید من همین امروز میشه با به اصطلاح توی 40 سالگی انقلاب این رو به عنوان یک مسئله آسیب شناختی، چون ما جامعه شناسی خوندیم دیگه، هر کارمونم بکنید ما به اصطلاح آسیب شناسی نگاه میکنیم. آره ببینید، شما امروز فکر میکنید، من اینو برآورده